شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش جلسه 18.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يري آياته أولياءه فتعرفونها وصلواته على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. مباحث این جلسه ما پیرامون یکی دیگر از میدانهای معارف کتاب مستطاب صد میدان است که خواجه عنوانش را مبالات نام نهاده است و می فرماید از میدان معاملت میدان مبالات زاید. یعنی اگر کسی میدان معاملت را چنان که شایسته است و ما پیرامونش عرایضی اجمالی تقدیم داشتیم با سرفرازی و پیروزی به پایان برساند و فتحش کند، به مرتبتی والاتر دست پیدا می کند و به جایگاه دیگری و تازه‌ای راه می یابد. در واقع او را وارد مبارزه دیگری می کنند و به میدان دیگری می آورند. خواجه علیه الرحمه آیه مورد توجهی که داشته آیه 30 از سوره مبارکه آل عمران است. حضرت ایشان بخشی از آیه را آورده است و بنده همه آیه را تیمونن قرائت می فرمایند. آیه مربوط به روز پاداش و روز جزا است. یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضر را و ما عملت من سوء تود و لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. در این روز هر کسی آنچه از جنس عمل فرستاده است می‌یابد، حاضر می‌یابد و آنچه از جنس عمل بد تهیه دیده است با مشاهدهش، با حضور اون اعمال و مشاهدهش آرزو میکنه که بین او و بین این عمل کاش فاصله بسیار طولانی، بسیار زیاد میبود. خداوند شما را بر حذر میدارد از خود و حساب رسی خود و عدالت خود، در این حالی که والله رؤوف بالعباد، مهربان است او و بندگانش، با رأفت است برای بندگان خودش. خواجه با ارائه این آیه و دست توسل به این آیه دراز کردن خواسته است تلویحاً چند مورد را برای ما ارائه بکنه و القاء بکنه. اولین مورد این هست که کسی که در میدان مبالات به سر میبره و اهل مبالات هست آخربین است، متوجه روز آخرت هست، به یوم تجد و کل نفسین متوجه هست و با قول همشهری بسیار پرآوازش، مرد آخربین، مبارک بنده است. اهل مبالات آخربین نیستند، آخربین هستند. و این آیه اشاره تلویحی به این دارد که کسی که در این میدان به سر می برد نزدیک را نمی نگرد، دور را می بیند. نکته دیگر این که به تجسم و پاداش اعمال نیک و بد ایمان یقینی دارد، متیقن است که چنین می شود. اشاره دیگری که می توان از این آیه برداشت کرد این هست که کسی که در این میدان به مبارزه برخواسته و پرداخته انسانی است پشیمانی گریز، پشیمان گریز، نمی خواهد که تن به پشیمانی بدهد، دوست دارد از این کار و آنچه مایه این عمل می شود گریزان باشد و بگریزد. خود آیه نکته دیگری دارد، والله رؤوف بالعباد، خدای را رؤوف مییابد، مهربان مییابد، اهل رأفت مییابد. جالب این که و یحذرکم الله نفسه، خود این تحذیر را هم عین لطف و رأفت حضرت دوست مییابد. به هر حال مبالات را خواجه باک داشتن در برابر بیباکی قرار داره، قرار داده است. گاهی انسان در زمینه‌های بیباکی از خودش نشان میده، شجاعت نه، جرأت بی خود، شهامت و شجاعت نه، نوعی بیباکی بی‌معنا و معنی ستیز و ارزش ستیز. مبالات عکسشه، باک داشتن، تأمل داشتن، نوعی تأمل و باکی که خوف را به همراه دارد، یک خوف قدسی را به همراه دارد، یک خوف ارزشمند را به همراه دارد. و همین خوف باعث می شود که شخص بیدار باشد، نسبت به آنچه می کند حضور ذهن داشته باشد، آگاهی شایسته داشته باشد، ناخودآگاه عملی از او سر نزند. آنچه را انجام می دهد و آنچه را انجام نمی دهد، چه جهت ایجابی و چه در جهت سلبی، نسبت به هر دو جهت بیدار است، حضور ذهن دارد، آگاهی دارد. به هر حال خواجه معتقد است که مبالات با سه چیز تحقق پیدا کرده می تواند، یا به این معنا بگوییم که ملکه رفتاری می شود توسط سه چیز یا سه امر، سه مقوله، به ملکه رفتاری تبدیل می شود، یا به بیم، یا به شرم، یا به مهر. یعنی انسانی که باکمند می شود و باکداری ملکه رفتاریش می گردد، ریشش یا بیم است یا شرم است یا مهر است. و برای هر کدامی از اینها خواجه زمینه های معینی را ابراز داشته و القاء نموده است. می فرماید مبالات متکی به بیم آن است که اول باک داری که وی در احسان افزاید و تو در طغیان افزایی. حذر داره انسان، میترسه، باک داره که نکند زمین طوری بشود که در برابر افزایش احسان حضرت دوست طغیان نفس هم افزوده شود. او گشایش اقتصادی به تو میدهد، تو او را از یاد میبری. به لذتهای جسمانی و فناپذیر میپردازی. ترس داره، این بیم متوجهش میسازه. هر جا احسانی دید یک تکان میخوره و این تکان یادآور این نکته است که نکند این احسان نتیجه طغیان به بار بیاره. مواظب باش که این احسان طغیان به بار نیاره. نعمت سلامتی دارد به جای این که به عبادت و اطاعت و دانش و ارزش و زمینه‌های ربانی بپردازد، به زمینه‌های حیوانی بپردازد. میترسد، لذا همیشه متوجه است هر نعمتی را که از حضرت دوست میبیند یک تکانی میخورد، یک زلزله بر اندام جانش پدیدار میشه، تا نکند که از این زمینه و این احسان استفاده سوء به عمل بیاره نفس و دیو. اولش همینه. چقدر زیبایه، تازه این اهل مبالات این ابتدایشه که او به احسان افزاید و تو به طغیان افزایی. دوم، او در شرف افزاید و تو در سرف افزایی. او هدایتت کنه، صحت و سلامتی به تو بده، دانش به تو عنایت کنه، خرد عنایت کنه، امنیت عنایت کنه، تا تو از اینها به یک شرافت ربانی و قدسی دست پیدا کنی. اما تو همه اینها مایه ذلت و سرفکندگیش بسازی. هر چی را از اون طرف می آید که مایه شرافت است، یک تکانش می خوره. نکنه کاری بشه که مایه ذلت و سرفکندگی و شماتت بشه. اهل مبالات اینهاین، بیباک نیستن. وقتی چیزی به اونها داده میشه بیباک نیستن. به زمینه های از زمینه های شرافت زایی که میرسن بیباکی نمی کنند. خودشان را به قول امروزی ها گم نمی کنند. ادعایی هم مثل همقاء جهان امروز ندارند که وقتی پولی به دستشان میایه ادعا میکنند که خدا به ما داده، خدا شخصیت ما را دیده، اهلیت ما را دیده، لذا به ما داده. اگر ما شخصیت و اهلیت نمی داشتیم که نمی داد. به جای این که اون زمینه به ذهنش بیایه و اون تکانش جانش را بلرزانه، این توهم شیطانی جانش را پر میکنه. و سوم، وی در ستر افزاید و تو در جرم افزایی. البته برای این کلمه در نسخه‌های مختلف دو نوع تعبیر شده، وی در سر افزاید و تو در جرم افزایی. هر دو درسته. گاهی از انسان خطایی سر میزنه. خداوند ستاره، ستار العیوبه، پرده ستر، پرده ستاریت بر روی ضعف انسان، نارسایی انسان، لغزش انسان، گناه انسان میپوشانه، شخص مغرور بشه. اهل مبالات اگر اشتباهی و لغزشی و خطایی از اونها سر میزنه به سرعت متوجه میشن، به خصوص وقتی میبینن کسی نفهمید متوجه میشن نکنه این ستاریت، ما را جرأت بده جری بسازه که باز دوباره مرتکب اون جرم بشیم، مرتکب اون خطا و لغزش و گناه بشیم. اینها بیم دارن، اهل بیم اینها هستن و بیمشان هم در همین جا هست، در همین سه مورد. بیمناکن که او به احسان افزاید و اینان به طغیان، او در شرف افزاید و اینان در سرف، او به ستر افزاید و اینها بر جرم. و اما مبالات متکی به شرم، خواجه معتقد است که آن نیز به سه چیز و به سه امر، به سه مقوله در سه زمینه تحقق پیدا می کند. اهل مبالاتی که دوچار حیا هستند، دوچار شرم هستند، همیشه متوجه این زمینه هستند. شرمناکند از چی؟ از این که نعمتی که از سوی او می آید خرد بشمرند، ناچیز بشمرند، کوچک بشمرند. اول این است، از وی نعمت خرد نشمری. همه نعمتهایش بزرگه، هر چی میخوای باشه. علت چیه؟ علت اینه که او داده. این که چی داده، چقدر داده مهم نیست، این که کی داده مهمه. چی مهم نیست، کی مهم است. ولذا هر نعمتی که از او میآید خجالت میکشن که به کمیتش نگاه کنن، به لطف او نگاه میکنن، به توجه او نگاه میکنن. سرمست این هستن که خوشا به حال ما که حداقل او توجهی به ما کرد. حالا این چیز که چیزی نیست، همه دنیا را به ما بدهد در نظر او چیزی نیست. اصل این هست که اون توجهی به ما کرده است. لذا از وی نعمت را خرد نمی شمرند و خجالت میکشند، شرم دارند، حیا میکنند که نعمتهای او را کوچک بشمارند و خرد بشمارند. در برابر دومین نکته، دومین زمینه ای که اونها گرفتارش هستند و ملکه رفتاریشان، ملکه نگرشیشان، ملکه کنشیشان شده اینه که از خود معصیت حقیر نداری. عصیان خود کوچک نمی شمارند. اصل قضیه اینجا هست، چرا اینها عصیان خودشان را کوچک نمی شمارند؟ به این دلیل، شاید به اصطلاح گناه صغیره هم نباشد، از گناهانی باشد که قرآن اصطلاح لمم را در بارش مطرح کرده. ولی مشکل اینها این هست، یا لطف نگرش اینها این است که میبینند با توجه به این لمم، به این لغزش بسیار 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 خرد از نظر اهل گناه و عصیان، از کی روی برگردانیدند. تو نگاه مکن که به چی نگریستی، به این ببین که از کی پشت، به کی پشت کرده ای. روی از کی برگردانیده ای؟ روی از چه برگردانیده ای؟ این آدم کشتی یا مورچه آزار دادی؟ این اون همه مهم نیست. در طول این مدت از کی روی برگرفتی؟ به کی پشت کردی؟ به کی بی توجه بودی؟ از کی غافل شدی؟ شرم دارند که گناه خیش کوچک بشمارند و معصیت خیش کوچک پندارند. و سوم، به قول خودش، و مر خود را بر وی نستایی، یعنی آنچه از تو پنداشته می شود، اعتبار می شود که از تو است، و آنچه یقیناً از او هست، داشتنی های خود را، متعلقات خود را بر متعلقات او بهتر نبینی و از متعلقات او بهتر نبینی، بیشتر ستایشش نکنی، حجی رفتی، خدای بپذیرد و حسنات تو را مضاعف گرداند. اما فکر نکنی که منتی که تو نهادی، خدمتی که تو کردی، از لطفی که او کرده بیشتره. محبتی که تو در راهش به خرج دادی از محبتی که او در راه تو به خرج داده بیشتره. پاسخی که تو دادی از پرسشی که او کرده که نه، از دعوتی که او کرده بهتره. این طوری نیست. همه سرمایه‌ات را در راهش انفاق کردی، ولی 5 پسر داشتی در راهش شهید کردی، ولی آنچه دادی اولا از تو نبوده است، اعتباراً از تو بوده است، خیالاتیان از تو پنداشتند. نهایت امر تو والاترین گوهری که نثارش کردی محبت. پذیرش او چی؟ آیا او از روی محبت میپذیره یا از روی اجبار؟ تو که نمیتونی خدا رو مجبور بکنی. اگر از روی محبت میپذیرد، محبت او با محبت تو چه فاصله ای دارد؟ چه تناسبی دارد؟ با چه چیزی مقابلش میتوان کرد؟ اهل مبالات شرم دارند که آنچه میدهند در برابر آنچه از او هست ای تعریفش بکنند، ستایشش بکنند. چی هست؟ هیچ. انسان چی هست؟ همه انسان ها چی هستند؟ هیچ. ای هیچ، برای هیچ، در هیچ، مپیچ. خودت رو خجالت نده، چون اهل مبالات باش، شرم داشته باش از این که داشته های خود رو بر داشته های او رجحان بدهی و اینها را بستایی. و اما مبالات اهل مهر، کسانی که مبالاتشان متکی به محبت است، به عشق است، اولین زمینه‌ای که اینها مورد توجه قرار میدهند یا ملکه رفتاریشان میشه اینه که به قول خواجه میفرماید باک داری. خب دقت کنن دوستان، از هر شعری لطیفتره، از هر تنبیهی بیدار کننده تر. باک داری که وی می نگرد و تو از وی غافل باشی. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. آنی که دید مطلقه، آنی که علم مطلقه، آنی که بصیرت مطلقه، آنی که خبیر مطلقه، آنی که شاهد مطلقه، مگر میشه او نبیند ما؟ کجا میشه نبیند ما؟ این باکداران میترسند. باک داری که وی می نگرد و تو از وی غافل باشی. چی بگیم در این رابطه؟ کجا ما غافل نبودیم؟ در چه زمینه غافل نیستیم؟ سر نمازم غافله، ایاک نعبد و ایاک نستعین این غافله، سجده سر میگذاریم سبحان ربی الاعلا میگیم غافلیم، در حالی که اون مینگرد. شرط مهر و محبت همینه. او هم خدایی که رحمان هست و رحیم هست و رعوف هست و لطیف هست و همه اسماء جمیل و جمال مال اویه و از طریق همه این اسماء با ما متوجهه و ما با همه وجود از او غافل. باک داری که وی می نگرد و تو از وی غافل باشی. میای پایین. باک داری که از وی به بهشت راضی باشی. کاری بکنی برای رسیدن به بهشت. شرم‌آوره. محبت حق را بگذاری، رها کنی، کنار بگذاری، دست دوم بگذاری، قرار بدی محبت بهشت جانشینش کنی. مهر تجلیات جلالیه و جمالیه او را به مهر نعمتهای بهشتی بدل کنی. بترس از این کار، حذر داشته باش، حذر کن. و اهل مبالات اهل حذرند، میترسند از این کار، حذر دارند از این کار. وقتی یک انسانی را یک موجودی تهدید کننده، حالا یک میکروب باشه مثل میکروب خوره یا یک کفتار گرسنه دیوانه تهدید بکنه، انسان چی کنه؟ میگریزه. اهل مبالات از بهشت همین گونه میگریزند. مهرشان را متوجه بهشت نمیسازند، میترسند و میگریزند از این که مهرشان را متوجه بهشت بسازند. بهشت آفرین کجاست؟ حیف نیست تا بهشت آفرین هست مهرت را به بهشت متعلق بسازی؟ به خودت ستم نمی کنی با این کار؟ و سومین این که به چیزی جز وی، به چیزی جز حضرت دوست آرزومند باشی. دنیای آرزوهای ما چیه؟ نظام آرمانی ما چی هست؟ بحثایی داشتیم پیرامون بخش بسیار کوچکی از نظام آرمانی زهرای اطهر و از خدا تمنا داریم که انشاءالله ما را توفیق بدهد که بخشهای دیگری و استوانه ها و پایه ها و ارکان دیگری از این نظام را شناسایی بکنیم و در راهش عملا هزینه بکنیم، از عمر، از خرد، از عشق، از مهر، از پاکی. حرف خواجه اینه، بترسی، حذر داشته باشی از این که به چیزی جز وی آرزومند باشی. به خانه آرزومند باشی، به ماشین، به پست، به مقام، به راحتی، راحتی به رفاه، به تجملات، به همسر، به فرزند، حتی به بهشت. اهل مبالات این طوری هند و نظام نگرشی اینها متوجه همین ابعاد هست. کنشهایشان هم در همین حوزه شکل میگیرد و رنگ میگیرد تا برسند به آن جایی که شایسته مقام خودشان و همت خودشان است. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین. بر خاتم انبیاء محمد صلوات
الله
علی محمد و آل محمد.